صدا ما عقب میرسه. انشاءالله که خداوند عزاداری هاتون رو در این مقدار گذشته از ماه محرم قبول بفرماید و همه ما رو موفق بکنه بر اینکه این توفیق را داشته باشیم در ادامه این ماه و ماه سفر هم این عمل صالح با ارزش بلکه فوق العاده مؤثر در تهذیب انسان رو، یعنی گریه برای حضرت سید الشهدا، سوگواری برای اون بزرگوار رو بتونیم ادامه بدیم و همچنین دوستانی که موفق شدن بر عمل تبلیغ، خدا انشاءالله به احسن وجه این کار بزرگ اونها را قبول بفرماید و برای اونها ذخیره‌ای در پرونده اعمالشون برای جهان ابدی قرار بده و باز هم این توفیق را نصیب اونها و ما بفرماید که این افتخار ذکر مصیبت برای ابا عبدالله و ترویج مرام اون بزرگوار رو خداوند نصیب ما هم بفرماید و بتونیم در باقی مانده این دو ماه این رسالت رو انشاءالله ما هم انجام بدیم. خب من یه نکته ای رو قبل از این که حالا وارد بحث بشیم، به مناسبت این که بعضی از دوستان جدید الورود هستن، خدمتتون عرض بکنم و هم یک یادآوری هم باشه برای دوستانی که در سابق در خدمتشون بودیم. مقطعی که حضرات الان درش قرار گرفتید یه مقطع مهم و طلایی در دوران طلبگی شما، در دوران صد شما همه تلاشاتون مصروف مقدماتی بود که بتونید توی عرصه استنباط آموزه‌های دینی وارد بشید. اگر صرف و نحو و منطق و معانی بیان و فلسفه و اصول و فقه و تفسیر و علوم قرآن و رجال و مباحث دیگر در سطح یا در حد آشنایی و شناخت یا بیشتر کار کردید، هدف این بوده که بتونید اون مقطع وارد گود استنباط بشید، یعنی به منابع اصیل اسلامی یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع در برخی موارد بتونید مراجعه کنید و اون چی که خدا و رسول فرمودن رو و اهل بیت علیهم السلام بیان کردن رو بتونید این از این ادله استنباط کنید. حالا چه در عرصه فقه، اونایی که بیشتر در عرصه فقه میخوان ورود پیدا کنن، چه در عرصه علوم دیگر مثل تفسیر یا علم اخلاق یا علوم دیگری مثل حتی علم کلام نقلی و مباحث دیگری که مربوط به علوم اسلامی میشه، بحث‌های مربوط به جامعه شناسی، روان شناسی و امثال. خب این استنباط در این دامنه وسیعش یک کاریست که یک روش علمی دقیق نیاز داره. یعنی اگر ما همین جوری بگیم که آقا بیاید توی مسائل علمی نظر بدید، قهرن هم خطا زیاد خواهد شد و هم ما نمیتونیم خطاهای دیگران رو اصلاح کنیم. باید یک روش و یک قاعده‌ای باشه که ما بتونیم استنباط درست بکنیم از این منابع و بتونیم جلوی استنباط‌های غلط رو بگیریم و خطای اونها رو رو کنیم. این قواعد استنباط همون قواعدی هستند که در علم اصول بیان شده، قواعد کلیش مثل قواعدی که مربوط به باب الفاظ میشه و قواعدی که مربوط به باب حجت میشه، کیفیت جمع بین ادله، حجیت ظهورات و امثال اونها. اینا قواعد کلیشه که ما در اصول یاد گرفتیم و یه سری قواعد استنباطی ریز هم هست که اینا به جهت اینکه خیلی ریزه نشده در یک علمی جداگانه تدوین بشه و در طی همین درس هایی که در مقطع خارج شما میخونید و البته یک نمونه هایش هم در سطح در کتاب های مثل مرکتاب مکاسب مرحوم شیخ یک انعکاسی از مباحث عمیق علمی ایشون بوده، اینا رو خوندید، یه قواعد ریزی داره که این قواعد ریز هم در همین که این درس‌ها به تدریج انسان هم یاد میگیره هم تطبیق میکنه و تمرین میکنه که اینها رو درست به کار بگیره و در تطبیقش دچار خطا نشه. در اون قواعد اصولی هم ما ممکنه یک قاعده رو به صورت تئوری کلی خوب بلد باشیم، اما وقتی که وارد گول مسئله میشیم که بدونیم الان دقیقا اینجا باید سراغ کدوم قاعده رفت، اینجا یا سراغ اصل لفظی باید بریم، سراغ اصل عملی باید بریم، اگر سراغ اصل عملی میریم سراغ براعت باید بریم، سراغ استصحاب باید بریم، اگر استصحاب میخوایم بکنیم استصحاب وجودی بکنیم، استصحاب عدمی بکنیم، اگر عدمی میخوایم بکنیم عدم نعتی بکنیم، عدم ازلی بکنیم. این تطبیقات یک مهارت نیاز داره، یعنی صرفا آموزشی نیست که ما به کسی بگیم آقا این اصول اینم مسائل فقه، این مسئله فقهی رو ببین به اون مربوط میشه بگیم خب کار تمام شد، من راهش یاد گرفتم برم. این باید انسان به صورت یک مهارت او رو کسب بکنه. من این میخوام مثال خیلی ساده بزنم، شما اگر مثلا فرض کنید که برای گچکاری یک ساختمان به یک گچکار بگید خب شیوه گچکاری چیه، تو یه جلسه میتونه به شما آموزش بده. بله گچ این مقدار گچ رو باید با آب مخلوط بکنید، بعد این مالم اینه، چیزی به نام مالم ما داریم، گچ رو میذاری روی این، میذاری روی دیوار به این شکل، مثلا از پایین به بالا یا از بالا به پایین میکشی. خب اینو به راحتی میتونه توی یک ساعت آموزش بدی، اما برای اینکه شخص گچ کار بشه که بخونی باید 10 سال پیش یک استاد شاگردی کنه، اینقدر کار بکنه با این گچاش تا ورزیده بشه. یا در خطاطی همینطوره، نقاشی همینطوره و میکانیکی مثلا همینطوره و سایر مهارت‌هایی که در زندگی انسان هست. خب بحث استنباط هم یه همچه حالتی داره، صرفا یه سر چیزای تئوری انسان یاد بگیره فایده نداره، باید در مقام عمل انقدر این قواعد رو تطبیق بده و به کار ببره کم کم در این فن صاحب ملکه بشه. وقت وقتی یه قدرتی پیدا کرد که تونست این قواعد رو به کار بگیره، به جا، به مورد حساب شده و ضریب خطای او پایین آمد، خیلی ولو ممکنه ضریب خطایش وقت صرف نشه احتمال خطا، اون وقت به این شخص میگیم مجتهد. چه در فقهش باشه چه در علوم دیگرش. الان شما مقدمات فراهم کردید در این دوران سرد، ما البته بنا رو بر این میگذاریم، هرچند گاهی دیده میشود برخی از دوستان هنوز وقتی به درس خارج رسیدن این مرحله سرد را به خوبی پشت سر نگذاشتن، یعنی همان قواعد اصولی و فقهی که باید در دوران سرد یاد میگرفتن، اون مهارتی که در دوران سرد باید برای رجوع به کلمات فقها و فهم کلمات فقها پیدا می کردن که هدف از خوندن متن‌های سنگین مثل مکاسب و کفایه همین بود که شما یک مهارت قدرت فهم متون دشوار هم پیدا کنید. خب اینا مهارت‌هایی بوده که باید در دوران سرد پیدا می شده. بعضی دوستان تو اون بخش هم هنوز ضعف جدی دارن. حالا ما بنا رو برای می‌ذاریم که تو اون بخش شما ضعف ندارید و اون مرحله رو به خوبی پشت سر گذاشتید. بالاخره الان دوران چیه؟ دوران استفاده است، دوران بازدهیه، دوران کاره، دوران ورود به عرصه استنباطه تا انشالله پس از مدتی بتونید به اون مهارت‌های لازم برسید. و اینم عرض بکنم که ما گرچه نباید این انتظار رو داشته باشیم که همه محققین حوزه در عرصه فقه ورود پیدا کنند و کار درستی هم نیست، بالاخره هر همه علوم اسلامی باید افراد متخصصی ما داشته باشیم، افراد صاحب نظری داشته باشیم، ولی چه کنیم مع الاسف امروزه در حوزه های علمیه در هیچ عرصه‌ای به مانند عرصه فقه کار نشده و یعنی کار استنباطی عمیق انجام نگرفته. و اگر کسی بخواهد الان در پای رایج حوزه هم همینه، یعنی عمدتاً اون علمایی که اهل دقت هستند و در بخش‌های علمی و نظری هم از بعد قوت فکر و استعداد هم از حیث مقدار تلاش و کاری که انجام دادن جز علمای طراز اول هستند معمولا در عرصه فقه ورود کردند. این حالا یه چیزه بوده که در حوزه ها بوده، کار نداریم حالا به بحث اون بحثه میخواییم وارد بشیم به اون بحث ها و آسیبه هاش، ولی فعلا واقعیت خارجی اینجوریه. شما میبینید که در حوزه ها معمولا علمای طراز اول ما در عرصه فقه عمدتا وارد شده. ما اینقدر منبعی که الان در علوم اسلامی در فقه داریم در علوم دیگر نداریم. اگرم شاید حجم مثلا کتاب تفسیر زیاد داشته باشیم ولی شما تفاسیر رو مراجعه میکنید میبینید عمدتا مطالب تکراری، یک مفسر یک در حرف زده اومده همینو گفته، بعدی اومده همینو گفته، یا جمع کردن بین او بحث‌های دقیق عمیق علمی که شما در فقه میبینید در کتاب تفسیر نمیتونید پیدا کنید. لذا اگر کسی بخواهد در علوم اسلامی در هر بخشی صاحب نظر بشه امروز گریزی نداره جز این که در فقه خوب کار بکنه. این کار خوب در فقه باعث میشه که یک قدرت استنباط دقیق پیدا بکنه، اون ملکه اجتهاد و استنباط را پیدا بکنه. وقتی این ملکه رو پیدا کرد اون وقتی در عرصه دیگری هم قلم میزنه و قدم میگذاره در اونجا هم میتونه خوب عمل بکنه. حالا من باب نمونم بخوام عرض بکنیم، مثلا مرحوم علامه طباطبایی که در المیزان یه تفسیر خب نسبتا قوی خوبی ارائه کرد، خب ایشون قبل از اینکه وارد عرصه تفسیر بشه به صورت یک محقق اصولی و فقهی در حوزه‌های علمیه کار کرده و بعد وارد بحث عرصه تفسیر شده. یعنی شما ایشون مثلا دوره مدیدی را در نجف در کلاس تفسیر ایشون سپری نکرده، عمدتا در کلاس های فقه و اصول کار کرده، زحمت کشیده، بعد وقتی وارد عرصه تفسیر شده اینجا هم تونسته از همون سرمایهی که در فقه و اصول کسب کرده استفاده کنه. فعلا با شرایط موجود ما گریزی غیر از این نداریم که به این عرصه ها وارد بشیم. البته در نظام های آموزشی حوزه باید کسانی که میخوان تو این بخش ها وارد بشن در کنار درس های خارج فقه و خارج اصولشون باید یک درس هایی در رابطه با اون رشته های تخصصی دیگری که آینده میخوان ورود پیدا کنن براشون بگذارن که اطلاعاتی از اون درس ها هم داشته باشن که وقتی میخوان وارد اون عرصه ها باشن تو اون بخش هم اطلاعات لازم و کافی رو داشته باشن. این یک کاریست که تو نظام های آموزشی باید انجام بشه که تا حدودی هم الان در بعضی از به اصطلاح مدارس داره این کار انجام بشه. این یه مبحث هست. بحث دیگر اینه که در خود فقه ما، فقه خودش یه عرصه خیلی گسترده‌ای داره. یعنی بعضی ها مسئله فقه را دست کم میگیرن و کأن مثلا تصورشون اینه که جای کار دیگه در فقه نیست، لزومی نداره وقت گذاشتن برای فقه، وقت گذاشتن در چیزیست که اشباع شده، به اندازه کافی دیگران کار کردن اشباع شده. این تصور نادرستی. فقه ما یک عرصه خیلی وسیعی داره، یعنی اگر دقیقا فقه رو تعریف کنیم به این که فقه یعنی علمی که میخواد پاسخگوی حکم شرعی مکلف باشه در رفتارهایی که داره، رفتارها مقصودم اعم از رفتارهای جوارحی مثل گفتن و شنیدن و راه رفتن و امثال اینها، دیدن یا حتی اعمال جوانهی قلبی مثل فرض کنید که نیت کردن، حب شی، بغض شی و امثال اینا اموریست که به امور نفسی مربوط میشه، درونی جوانهی. فقه رو ما اگر به این معنا بگیریم که باید جوابگوی هر رفتاری از انسان باشه، یعنی بگه که آقا این فکری که تو میخوای بکنی فکر درست جایز یا جایز نیست، این تصمیمی که میخوای بگیری جایز یا جایز نیست، این نگاهی که میخوای بکنی جایز یا جایز نیست، حرفی که میخوای بزنی جایز یا جایز نیست، این شیوهی که در تربیت فرزندت میخوای به کار بگیری این شرعاً جایز و یا جایز نیست، این شیوهی که شما میخواید برای کسب مال به دست و به دست آوردن مال در پیش رو قرار بدی و ازش استفاده بکنی شرعاً جایز و جایز نیست، چه در بخش فردی چه در بخش کلان. حکومت اگر میخواهد یک روشی برای اداره اقتصاد کشور ارائه بده این روش جایز و شرع یا جایز نیست، از نظر وضعی این شیوه صحیح و ممضاد اندشاره یا فاسد و ممضان نیست اندشاره. اگر فقه اینجوری ما بهش نگاه کنیم ببینیم یک عرصه خیلی وسیع، یه بخشش بخش طهارت و نجاست و نماز و روزه و این معاملات رائج بین مردم، یه بخش های دیگری داره که اینها در فقه رائج ما کمتر بهش توجه شده، مثل همین بحث فقه الاخلاقی که حالا ما چند سال اینجا در خدمت دوستان داریم، بعضی رفقام جدید الورود الان هستن، ما در اینجا بحث های فقه الاخلاق شنبه ها و یک شنبه ها داریم، همین بحث های فقهی رو داریم و از همین حرمت و جواز تکلیفی و وضعی صحبت میکنیم، منتها در مورد چی؟ در مورد رفتارهایی که اینها مربوط به علم اخلاق هم میشه. غیبت بالاخره یه مسئله است که در علم اخلاق راجبش بحث شده، کتب اخلاقی و تربیتی، حسد چیزی که اونجا بحث شده، کبر ازش بحث شده. ما اینها رو از منظر فقهی بهش نگاه میکنیم که جایزون املا. خب این بحث کم در مباحث فقهی شما بحث هایی رو مثل غیبت و کذب شذ و ندر شما پیدا شده عناوین فقهی رو پیدا کنید که فقهای ما در موردش بحث کردن. بسیاری از این عناوینی که در کتب اخلاقی هست کماکان در فقه شما وقتی میگردی به ندرت میبینی فقیهی متعرض شده، اونم اگه شده یه در قد چند خط متعرض شده، یه روایت یه آیهی گفته و حکمشو گفته و رد شده. خب این یه حرفه زمین مونده خودش کارش. ما الان نمیدونم از وقتی که شروع کردیم 5 سال میشه آقای مهدی یا 4 سال میشه که در خدمت ما هستیم، امسال سال 5ومه. خب تقریبا تونستیم عناوین عمده مباحث اخلاقی رو بحث بکنیم در طی 5 سال که بعضی سالها و سالهای اولیه ما 5 روز هفته را اختصاص میدادیم. الان اخیراً پارسال مثل که شروع کردیم 2 روز در هفته بود، درسته؟ پارسال هم نبود، 1 سال الان دیگه گذاشتیم 2 روز در هفته به دلایلی که قولمونم دلایل موجهی بوده این کارو کردیم. این جلو هم جوان هست آقای اینجایی سندلی ها هست صدا هم بکنم، ولی غرضم اینه که این هنوز هم ما یه عناوین داریم که مونده اینا باید بحث میشه. خب این درسته که حالا این کار مقدماتی بوده که ما انجام دادیم. خیلی از شما مباحث رو میبینید که اولین باری که یک شخصی ورود بهش پیدا میکنه 10 صفحه مثلا راجع به یه موضوع مینویسه، همین 10 صفحه میبینید یه قرن که میاد جلوتر ایش کار میشه، میبینه تبدیل میشه به 100 صفحه، بعد تبدیل میشه به 1000 صفحه. یعنی هرچی جلو میاد هی بحث ها روش زوایای مختلفش دوباره سوالات جدیدی پیدا میشه، ابهامات جدیدی پیدا میشه، هی بحث ها گسترش پیدا میکنه. این یه عرصه از عرصه های سه. بحث علوم تربیتی خب یه دامنه وسیع، امروز چقدر ما قواعد در علم روانشناسی داریم، اینا باید نظر فقهی بررسی بشه که آیا جایز این کارها یا جایز نیست، اینا نظر شرع مورد تایید شرعی است، چی با جوابگوی اینا باشه. آیا یک دانشجویی یا یک استاد دانشگاهی که تو علم روانشناسی کار کرده باید حکم شرعی اینها رو استنباط بکنه که اصلا روش استنباط فقهی رو بلد نیست، یا فقهایی که در حوزه های علمی هستن باید این کار انجام بده؟ بخش اقتصادش همین جوره. الان ما تو مباحث اقتصادی بحث های بانک ها رو داریم که بحث های بسیار گسترده است. بحث شخصیت حقوقی رو داریم. ما الان شخصیت حقوقی رو خصوصی که من خودم دارم الان کار میکنم، 3 ساله با شورای مدیریت داریم کار میکنیم. خب یه چیزی بوده که ما وقتی جشتیم تو منابع در فقه خودمون که تقریبا میتونیم بگیم هیچ در فقه شیعه هیچ راجب شخصیت رو کار نشد. گاهی فقط شما یکی 2-3 استفتا میتونید پیدا کنید، همین، بیشتر نه. در عامه هم چند تا مقاله مطرح شده و بعضی ها از این علمای حقوقی اهل سنت، بیشترم اونها حقوقدان هاشون، اینها مثل مصطفی زرقا یا مثلا فرض کنید مثل اون سنبوری مصری اینا آمدن تو بحث‌های شخصیت حقوقی، اونم سه صفحاتی مثلا در 20 صفحه مطلب داشت، اونم بحث بیشتر تعریف شخصیت حقوقی و اقسامش و خصوصیاتش و که در کتاب‌های حقوقی غیر اسلامی هست همونها رو اومدن ترجمه کردن مطرح کردن، اما بحث‌های فقهی جدی تو اونا هم خبره. یعنی یه مسئله اینجوری که ما با صدها مصداق مختلف باش مواجه، یکیش خود حکومته، شخصیت حقوقی، یکیش خودش حکومته، یکیش بحث عرض کنم بانک ها و مؤسسات مالیه، یکیش شرکت ها هستن که خودش انواع مختلف دارن، شرکت های سهامی عام، سهامی خاص، و عرض کنم که باز مثلا برای شخصیت های حقوقی مؤسسات خیریه، احزاب سیاسی، اینا هم شخصیت حقوقی هست. با اینکه این مسئله مصادیق بسیار متعددی در جامعه داره، بلکه داره جامعه ما به سمتی میره که عمده تعاملات داره با شخصیت های حقوقی انجام میگیره در جامعه و داره کم کم چیزهای بین اشخاص حقیقی یا ممکنه به 50% یا کمتر از 50%، این مسئله فقه کار نشد و هر جاشو ما الان داریم دست میذاریم آدم با ابهامات متعدد مواجه میشه چجور اینا رو ما حل بشه. بله در بحث فقهیش باید چی غیر از فقه میتونه اظهار نظر کنه؟ ببینید یه وقت ما هم میگیم که مثلا فرض کنید که یک شرکت برای اینکه موفق عمل کنه تو بخش مثلا تجاری یا بخش تولیدی باید چه شیوه های رو اعمال بکنه و چه ضوابطی رو اعمال بکنه تا به سوددهی بهتری داشته باشه. این بخش، بله این بخش مربوط به فقه نمیشه. حالا این که اسلام در این بخش هم نظر داره یا نه یه بحثی که خیلی سر جنجال دعوا، بعضی ها میگن که این بخش هم اسلام نظر داره، نه اینا احاله شده به بشر. اما این که بالاخره این شرکت وقتی تشکیل شد اصلا مشروعه، اصلا میتونه اقدام به خرید و فروش و کار بکنه مثل شخص حقیقی، اصلا مالک محسوب میشه این شرکت از نظر شارع یا نه، اینه کی جواب بده؟ مگه غیر از فقه کسی میتونه جواب بده؟ و فقه باید با رجوع به ادله و منابع، بله ما در این زمینه ها انصافا یه مقدار دستمون خالیه، یعنی وقتی هم بخواد مراجعه کنی منابع با مشکلات متعددی انسان روبرو میشه که بخواد مشروعیت این امور رو و احکام این امور رو از ادله استنباط کنه، ولی بالاخره ما راهی نداریم جز این که ولو به وسیله اصول عملیه و قواعد ظاهری حکم اینها رو استنباط کنیم و در بیاریم و ارائه بده. اینم یه بخش عظیم، بخش اقتصاد، بخش سیاست، بخش حکومت. الان ببینید در بخش حکومت باز عامه یه مقدار کار کردن به جهت اینکه در طول این مدت حکومت دستشون بوده، معمولا حکومت در اهل تسنن در بخش هایی از جوامع اینا حاکمیت همیشه در اختیارشون بوده، یا لااقل حکامی بودن که مورد تأیید علماشون بودن. چون این طور بوده فقه عامه باز بیشتر به مسائل حکومت پرداخته، ولی در فقه شیعه چون معمولا شیعه در انزوا قرار داشته به احکام حکومتی کمتر در فقه ما پرداخت شده. یه مباحث مربوط به قضاوت هست، کتاب قضا و شهادات و اونجا مطرح شده، یه بخش های هم راجع به امر معروف نهی از منکر اصلا بیشتر در حد فردی با نگاه فردی بوده، نه با نگاه اجتماعی حکومتی. عنوان یکی از وظایف حکومت پیاده کردن احکام و جلوگیری از منکرات در جامعه، با این نگاه کمتر بگاه. یه بخشی هم راجع به بحث ولایت فقیه، اونم عمدتاً توی کتاب مکاتب بحث شده. اینم در حد ولایت فقیه بر اموال قصر و قیه. حالا یه بچه اگر از دنیا رفت ولی شرعی نداره، مالش چیکار بود؟ اما خود بحث این که بالاخره جامعه رو کسی چی باید وایس جامعه رو اداره بکنه، به جامعه رو به رشد تعالی هم از حیث معنوی و از حیث مادی برسونه، این امریست که مهمتر از اینه که یک بچه رو مالش رو چیکار باید بکنه. اینم از امور مهم سیاست دیگه، خود اداره جامعه. خب این بحث کار پیدا نشده در سفن بحث. شما مثلا حضرت امام هم که میبینید خیلی راجع به بحث ولایت فقیه چیز کرد، بحث کرد و کتاب نوشت و درس گذاشت در این زمینه. شما میبینید اصل ولایت فقیه رو خواسته تثبیت کنه، اما حالا چجوری حکومت تشکیل بشه، ارکان چیا هستن، اینا محضای سفیش تو کلاماتیشون هم نیست. خب مرحوم آقای منتظری باز در کتاب ولایت فقیه ایشون یه مقدار به این بحثا پرداخت، اونم من اینا خیلی جای کار. ما الان همین بحث روابط بین الملل یه بحثی که در فقه سیاست خیلی مطرحه. ما با کفار چجوری تعامل داشته باشیم، ما با این کشورهای مستکبر چجوری باید تعامل داشته باشیم. خب دیدگاه‌های مختلفی الان هست دیگه جامعه. خب بعضی هم مثلا حضرت امام به مقام معظم دیدگاهشون همین بحث مقاومته، ما در مقابل مستکبرین جهان بیستیم بلغ ما بلند. بعضی ها از اون بر ندید دعای دیگه ای دارن که شبیه تقیه، ما باید با اینها مثلا رفتار بکنیم. خب اینا بحث هایی که نظر فقهی باید بحث بشه که روزنامه و سخنرانی و هو بکنیم این و اونه که فایده ای نداریم. باید تو بحث های فقهی حوزه ها بشینن دادیم و تو بحث های دقیق علمی بکنن. از فقه ما اگر هر کسی هم فرض کنید که نمیخواهد توی عرصه های دیگه وارد بشه، انقدر مسئله به زمین مانده ما در فقه داریم که سالهای سال اگر حوزه محققین و تربیت رو کنه توی زمین ها کار بکنن جای کار هست. لذا اینو یک احساس مسئولیتی بر خودتون بکنید و بدانید که بالاخره ما مسئولیم. این جامعه‌ای که باید مسائل دین و نظرات دین بهش عرضه بشه، این رو ما مسئولیم که این نظرات دینی رو بتونیم به دست بیاریم و ارائه بکنیم. همین حوزه‌ها باید کار بکنه. حالا افرادی هم که توی این عرصه وارد میشن مختلف هم، هم به حسب استعدادی که دارن و هم به حسب میزان کار و تلاشی که میکنن، توی اینا هر دو مؤثره در رسیدن به اون اهداف. افرادی بسیار خوش استعداد ما داریم ولی چون اینها وقتشون رو صرف پراکنده کاری ها میکنن، یه خود به این عرصه یه خود به اون عرصه یه خود میخواد همه نمیدونم مجلات و روزنامه ها رو همه رو چک بکنه، همه سایت ها رو چک بکنه، توی همه بخش ها میخواد ورود بکنه. بعضی افراد خوش استعداد ما الان اینطوری هم دیگه تو عرصه های مختلفی همزمان وارد میشن، این استعدادشون رو خرج جاهای مختلف میکنن، یه جا متمرکز نمیشن. بعضیشون هم که وقتاشون رو به طالت میگذرونه، استعداد بسیار خوب اما وقتشون به طالت میگذرونه، این به جایی نمیشه. افرادی هم هستن خیلی کار میکنن ولی خب اون استعداد لازم رو ندارن، اونها ممکنه به اون هدف نهایی نرسن، بحث به عنوان که یک شخص صاحب نظری بشن. ولی اینا توجه داشته باشید، ما وقتی این مسیر ورود پیدا کردیم، اگر تلاش خودتون رو در حد استعداد و در خوری که از شما در حدی که از شما توقع هست تلاش خودتون رو به کار بگیرید و تو این بخش زحمت لازم رو بکشید، یک از دو حال خارج یا به اون قله‌ای که هدف است میرسید، یک صاحب شخص صاحب نظری میشید، میتونید تو عرصه وارد بشید، یا لااقل به فرمانده جام جا هست اگر، یا این که عرض کنم که این جلو هست صندلی های جلو خالی هایی کسی بخاطش میده، عرض کنم که یا اگرم به اون حد نمیرسید میتونید باز تو این مسیر یه باری رو برگوش بگید. این خوب دقتش داشته باشید، توجه داشته باشید. ممکنه یک طلبه بازهی بعد از 10 سال 20 سال 15 سال درس خارج یک مجتهد توانمند نشه، اما به خاطر اینکه نزدیک شده به این مرحله، این میتونه به عنوان یک استاد موفقی در حوزه عمل بکنه، تربیت بکنه یک سری استعدادهای خوب، این میتونه به عنوان یک مبلغ خوب تو جامعه فعال باشه. چون مبلغ خوب که میگن به این معنا که دقیقا بفهمد حرفهایی که بزرگان فرمودن، نظراتی که بزرگان دارن، اینها رو بتونه خوب بفهمه، ولی خودش صاحب نظر نیست، اما نظرات دیگران خوب بتونه منعکس کنه. همین مسئله گفتن رساله، طلبه‌ای که فقه دستش نباشه، با فقه کار نکرده باشه، نمیتونه متن عربه رو نمیتونه خوب معلوم، خوب نمیتونه حاشیه‌ای که بر عربه وارد شده رو بفهمه که این حاشیه دقیقا کجا میخوره و مقصود این آقا چیه. ما اینو دیدیم، کرارن دیدیم، این تجربه شخصی خود منه که من عرض میکنم. ما دخشون افرادی که آمدن عربه رو گذاشتیم جلوشون، مسئله عربه رو بلد نبوده توضیح. همین امتحانی که خبرگان اخیراً مطرح شد، خب ما یه سری از آقایونی که اومده بودن برای خبرگان امتحان بدن، حالا دیگه اینم از بدی حوزه است که امثال بنده مثلا باز اینجا ممتحن باشن، اما افراد میومدن جا آقا ما متن عربه رو میذاشیم مسئله رو نمیتونیم معنا، طلب 10 سال 15 سال هم در سفاره رفت ولی معلومه درست کار نکرده. این کم کار نیست خود مسئله گویی. من بسیاری مواردم افراد توی همین حرم توی رادیو مسئله میگه مسئله بد میگه، یا اشتباه میگه یا جوری میگه که طرف مردم به خطا و اشتباه. این فقط مسئله گوییشه که تو رساله نوشته، فارسی هم نوشته میخواد بره، یا تو عربه نوشته میخواد بینه ترجمه کنه بره بگه. حالا برسه به بحث‌های کلامی، بحث‌های نظری، بحث‌های دقیق معرفتی و اخلاقی، فهمیدن نظرات بزرگان در این مباحث و ارائه درست اونها به مردم، فکر نکنه کار هر کس. افراد مثل شهید مطهری میخواد، بزرگان اینجوری میخواد که اینا رو ما مبلغ خوب میدانیم، نه اینکه طرف حالا تاپ کلمه بلده، یه صدای قشنگی هم پیدا کرده و میره خوب میخونه، به قول مردم میگن به فارسی فلانی میگه خوب خون، همه خوب میخونه، هیچ مبلغ حالا این یه نمیگم کار اینم بیفایده از محصر اینم، اما اونی که واقعا بتونه امروز دین را از حوزه ها و بزرگان بگیره و اینو با تناسب مخاطبین بدنه جامعه تزریق بکنه، توی سنهای مختلفش انسانهای ملای ما میخواهیم واقعا که اینا مبانی دستشون باشه، حرفا دستشون باشه، ضوابط علمی دستشون باشه، رو ضابطه حرف بزنن، رو منطق دقیق علمی صحبت بکنن. این بخش هم باز نیاز به آدم هست. نویسندگان الان کتابهایی که تألیف میشه، خب این هم باز ما نیاز داریم افرادی که نویسنده هستن ولو مجتهد نیستن، اما افرادی باشن که بود کتاب و کتاب قلم بزنن.
یک استدلال های آوکی آدم توی این کتاب ها آدم میگه که کسی یه ذره اصول و فقه بلد باشه میخنده به این استدلال، استحسان و قیاس و امثال اینها را که ائمه ما اینقدر خود خون دل براش خوردن که اینا پاش باز نشه، بسیار توی این کتاب هایی که امروز به عنوان خوراک فرهنگی داره تو جامعه تجربه میشه شما کم نمیبینید، استناد به روایاتی که هیچ پایه و اساسی نداره، سند معتبری نداره، استفاده هم نداره که انتصاب به عنوان مطالب حتمی دین به دین داریم نسبت میدن مؤلفین و دارن خورد مردم، در حالی که اینقدر ما جعلیات هم داشتیم در روایات که افراد آمدن وضع حدیث کردن چه در عامه چه در خاص، که خود امام فرمود دست فی کتب ابی فلانی اومد کتابهایی که پدرم احادیث پدرم اینا روایاتی وارد کرد. خب اینها رو کسی بتونه اینها رو تمییز بده؟ لا، اول میخواد یه روایت نقل بکنه، یه روایت نقل بکنه که سند معتبری داشته باشه یا استفاده‌ای در نقل داشته باشه. این بخش هم نیاز افراد ملا داریم، ما افراد فاضل ما نیاز داریم. خلاصه رسالت بزرگی دوش ما هست و این رسالت در صورتی میشه درست انجام بشه که ما تلاش علمی خوبی داشته باشیم، کار علمی جدی بکنیم. هر کسی به اندازه استعدادش خودشو مسئول بدونه. چون که میگم استعداد، حالا این دقیقاً یه فرمول ریاضی هم نداره. خداوند متعال افرادی که تلاش میکنن رو لطف میکنه و اصلا خاصیت ذهن هم همین جوری است که حضرت فرمود در اون روایت که هر رعای وقتی چیزی میریزی توش تنگ میشه، ولی ذهن علم اینجوری نیست، هر چی شما دوشید دعا گسترش پیدا میکنه، هر چی انسان کار بکنه به طور طبیعی استعداد قوی‌تر میشه و خدا هم تفضل میکنه و این شکرتم لعزیزن نکم، اگر استعداد شما 50 باشه شکر این استعداد به جا آوردی، خوب ازش استفاده کردی در مسیری که مرضی امام زمانه، این 50 میشه 60 میشه 70. بله اگر این تو روایات تصریفش داره، تو روایات مشورت قبلا هم خوندیم که اگر کسی آمد یک کسی با یک کسی مشورت کرد اون نظر خوبی و درستی به ذهنش رسیده، اما نخواهد به ملاحظاتی اونی که به ذهنش رسیده رو بگه در مقام مشورت، میپیچونه طرف رو. روایت داریم خدا بود استعداد و قوه فکری که به این نظر رسید ازش میگیره، تو کفرانه نمید. ما به امید خدا و توکل بر خداوند متعال باید وارد این عرصه بشیم و مخصوصا به فقه، که این تعبیری که از مقام معظم رهبری نقل شد دیدم یه جایی نوشته بود، حالا که فرموده بودن فقه ستون فقرات حوزه های علمیه یا علوم اسلامی، حالا این تعبیرش سابقا دیدم یادم نیست، ستون فقرات این تعبیر اینا انشاءالله بهش اهمیت بدید دوستان. و چی برم، حالا ما در رفقا گفتیم سالای قباز هم یادآوری میکنیم که شیوه کارم اینه که در اون بحث فقهی که ما 3 روز گذاشتیم بحث فقه طهارت، خب منابع به حمدالله فراوان هست. حالا ما برای دوستانی که سالهای اول هستن توصیه میکنیم که کتاب مرحوم آقای کوهی رو، موسوعه مرحوم آقای کوهی رو، تو هر بحثی حالا ما بر اساس مسائل منتخبه آقای سیستانی پیش میریم، ولی هر مسئله مثلا فرض کنید راجع به ناقضیت نوم نسبت به وضو میخوایم بحث بکنیم، خب اینو ببرید ببینید مرحوم آقای کوهی کجا بحث کرده، عربه مسئله عربه رو پیدا میکنید، ذیل اون در کتاب آقای کوهی اون مبحث رو مطالعه می‌فرمایید قبل از کلاس، قبل از کلاس مطالعه می‌فرمایید. و من توصیه‌ام به رفقایی که یه مقداری در دوران سخت احساس میکنن اون کار لازم هم انجام ندادن، توصیه مؤکد من اینه که حتما مباحثه هم باشه. حالا رفقایی که خوب تو سخت کار کردن، مکاسب دیگه مثل موم تو دستشون شده، اونا ممکنه با پیش مطالعه به اون هدف برسن، ولی مرحوم آقای کلماتی سهل ممتنه، یعنی به ظاهرش آسون میاد اما فهمش خیلی هم آسون نیست. لذا اونا حتما توصیه میکنن به فقهایی که مقداری احساس میکنن اون تسلط و احاطه بر متون رو ندارن مباحثه هم بکنن. البته مباحثه من برای همه توصیه میکنم، برای اونا مهمتر. پس یک مطالعه و ترجیحاً یا برای برخی الزاماً یه پیش مباحثه. چه وقتی شما میاد سر کلاس، آقا میفهمید که توی این مسئله چند تا قول داریم، چند تا نظر داریم، ادله چیه، اجمالاً پرونده مسئله دستتون هست. حالا ببینید که امروز توی این مباحثه‌ای که ما داریم بنده چی میخوام عرض بکنم، آیا حرف تازه‌ای، استدلال تازه‌ای، تحریف تازه‌ای، اشکال تازه‌ای، مبنای جدیدی، قول جدیدی مطرح میشه یا نه. لازم نکنید اینجا اصل مسئله رو سر کلاس تازه بفهمید بحث سر چی هست، تازه بفهمید که اون دلیلی که فقها گفتن، پیشینیان گفتن چی هست. اینا تازه نکنید اینجا حل شه، نه حل شده باشه برای اینجا ببینید که حالا استاد حرف تازه چی داره. بعد وقتی رفتید منزل باز مطالعه مجدد رو مطالبه که تو درس مطرح شده، مباحثه رو مطالب جدید مزاری که تو حرفای حال توی مباحثه کردید دیگه، اونا که مباحثه نکردی رو الان مباحثه کنید، بعد در مسئله بشین اظهار نظر کنید. ما انتظارمونه که طلبه توی مقصد ببینه در مسئله دیگران چه گفتن، استاد چه گفت و من چه باید بگویم. به این مرحله بسید. متاسفانه من در بعضن در امتحاناتی که حالا چه اینجا تا جای دیگه دارم بینم طلبه تو دست خارج هنوز اون مرحله این که آی خویی چی میخواد بگه، صاحب اورلا چی میخواد بگه، این مونده. شما باید اینا رو رد بکنید. اینا مال سخت بوده که بفهمید استاد این کتاب چی گفت. الان باید به این مرحله برسید که از اینها رد بشید، بفهمید چی گفت و بررسی کنید که درست گفت یا نادرست. بتونید نقد بکنید، بتونید تحلیل بکنید. یه همچه انتظاری از خودتون داشته باشید، این توقع رو از خودتون ایجاد بکنید، از هم مباحثهتون بخواهید. خب حالا نظرت تو چیه در این مسئله؟ و هم مباحثه از شما بخواهد نظر بدید در مسئله. خودتون بزرگ حساب کنید. آدم اگر دست آن از نفسه او، این همتش هم کم میشه، تلاشش هم کم میشه. خودتون بزرگ بدید. من کسی هستم که میتونم 10 سال دیگه با کار و تلاش به عنوان یک صاحب نظر در دنیای امروز از اسلام حرف بزنم. یه همچی چیز رو بر خودتون قرار بدید و از الان براش شروع کنید کار کرد. تقریرات من توصیه میکنم سعی کنید اکتفا به همین نوشته نکنید، تقریرات بنویسید. تقریرات خیلی کمک میکنه و تسلط شما بر درس. این آدم تا یه بحثی برای جا نیفته حل نشه نمیتونه بینید، اگر کپی بکنه. کپی نه، تقریر که میگیم یعنی مطلب و کتاب ببند، جزوه رو ببند، بنشین بسم الله الرحمن الرحیم امروز این مسئله تر شد، این قول تنقل مطرح شد، ادله این اقوال چی بود، مناقشاتش چی بود، مختار چی. اگر بتونی اینا رو بیاری رو کاغذ معلومه بحث فهمید مسلطه بربرش. اما اگه هر دو باید کلمه به کلمه نگاه کنیم اونجا چی نوشته اینو ترجمه کنیم، معلوم میشه که مطلب هنوز برای شما هست. تقریرات سنتی بود در حوزه‌ها که همه می نوشتن. دیگه امروز این وسایل که آمده و تایپ رو نمیدارم استادام دیگه این کارو میکنم. کار خوبیه استاد این کارو بکنه، من موافقم، خودم هم این کارو میکنم، اما شما نباید به این ها استفاده کنید. تقریر انشاءالله داشته باشید برای خودتون. لا اقل اگر وقتاتون خیلی زیره یه دستبندی که میتونید بکنید، یه کاغذ به صورت نمودار، این چند گفت، این چند دلیل، این مناقشه، یک خلاصه‌ای در حدی یکی دو صفحه مطلب رو جمع و جور پیاده کنید. این نسبت به اون صفحه طهارت. در فقه الاخلاق رو معمولا ما منبع نداریم، همین جزئی که بنده نوشتم سایت هم گذاشتن، اینا رو میتونید مبنای مباحثات رو خودتون قرار بدید، مباحثه کنید. زیاد اینجا که بنده اینا رو مطرح میکنم، من دیگه اینا رو مطرح میکنم نه برای اینکه این مطالب رو شما براتون جا بیفته، برای اینکه شما تحلیل بکنید، بررسی بکنید، نقادی بکنید، اینا رو مباحثه کنید، مطالعه کنید. وقتی اینجا مطرح میشه که مثلا این کلمه معناش اینه یا این حکم شرعیش اینه، شما توی این زمینه فکر کرده باشید، کار کرده باشید، حرف بزنید، استدلال جدیدی دارید، مناقشه جدید مطرح بکنید. این شیوه انسان رشد میده، به نتیجه میرسونه. و الا یه وقت سر حسابش این دوران طلایی 7-8 سال 15 سالی که وقت داشتید در سفارت سپری شد و شما هنوز مثل همون دوران طلبه سرخون همون جایی بود و دیگه نه زمانی برای شما، نه مشکلات زندگی مجالی میده، نه استعداد و ذهن شما دیگه اون موقع اون قابلیت داره که تازه بخواد حالا شروع کنه به کسب علم و دانش. فرصت ها از دست رفته و بعد انسان احساس میکنه توی فوزه که ما این همه سال تو فوزه درس خوندیم، الان نه جایی ما رو به عنوان استاد قبول میکنن، نه جایی به عنوان یک محقق میپذیرن، نه جایی به عنوان یک مبلغ ما رو دعوت میکنن. خب ما شدیم یه وجود از فردی که بیفایده و بیافیت بی حاصل عمرش گذشته، و اون ناراحتی و فشار روحی که اون لحظه بر انسان وارد میشه، اون دردی که اون وقت دیگه نمیشه علاجش. خدا نکنه ماها به یه همچین مقطعی برسیم، به یه همچین روزی خدای نکرده برسیم. و مطمئن باشید اگر انسان کمکاری بکنه میرسه به اون نقطه، و اگر تلاش بکنه کارش به جایی میرسه که وقت سرخاروندن پیدا میکنه. یعنی همینجور مراجعات مکرر از اطلاب به اون میشه برای اینکه از اون استفاده بکنن و اون وقت نداره که در اختیار بگیره. و اون علاوه بر این که حالا عد و پایدار معنوی، یک احساس نشاطی در وجود انسان قرار میده که انسان احساس میکنه که به فضل الهی مفید و مؤثره. خودش یه لذت معنوی برای انسانه که با چیز دیگری قابل مقایسه نیست. انشاءالله خداوند ما رو شما رو موفق بکنه. حالا امروز نشد این بحث رو، فردا انشاءالله بحث فخر و باب الفخر رو انشاءالله بحث بررسی خواهد کرد. صلی الله علیه و آله و سلم.